بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد ملوی، جلسه 316، مورخ 6/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دیروز عرض شد مورد 24 از احکام اجاره، اجاره مرضعه است برای ارضاء یا رضاء. فروعی در این مورد مطرح است. در فرع اول دو نکته رو دیروز متعرض شدیم. نکته سوم، وجود برخی از اشکالات در این اجاره است که به سه اشکال اشاره می کنیم. اشکال اول، در تعریف اجاره در اول بحث گفته شده است اجاره تملیک المنفعه است به عوض. در مقابل بیع که تملیک العین است به عوض، یا به تعبیر شیخ انصاری بیع نقل العین است و اجاره نقل المنافع است. در اجاره مرضعه از هر نوعش که باشد، در حقیقت آنچه که نقل داده می شود و تملیک می شود منفعت نیست، بلکه در حقیقت آنچه از مرضعه به رضیع انتقال پیدا میکنه لبن است. لذا در این اجاره آنچه به غیر تملیک میشه عین است که لبن باشه. بنابراین این گونه اجاره با حقیقت، ماهیت و مقتضای اجاره منافات. این یه اشکال. اشکال دوم این است که در تعریف اجاره گفته شده است اجاره حقیقتش تملیک المنفعه با بقاء عین. بنابراین آنجا توضیح داده شد اگر انتفاع به شیء مستلزم تلف عین باشد اجاره اش صحیح نیست. لذا گفته شد اجاره طعام برای اکل باطل است. این یک قرص غذا رو به شما اجاره میدهم تا بخورید، این اجاره باطله چون مستلزم تلف عین است. این هیزم رو اجاره میدهم برای که برای سوخت ازش استفاده کنیم، اجاره باطله چون عینم تلف میشه، هیزم ها خاکستر میشه، از بین میره. در ما نحن فی هم گفته میشود این اجاره مستلزم تلف عین است. اون لبن و شیر وقتی در معده رضیع قرار گرفت تلف میشه، پس اجاره مستلزم تلف عین است، لذا این اجاره باطل است. اشکال سومین است که در شرایط اجاره گفته شد یکی از شرایط اجاره معلومیت منفعت است. پس اگر منفعت مجهول باشه اجاره غرری است و باطله. اینجا لبنی که به منزله منفعت است در این اجاره معلوم نیست، چه مقداره مشخص نیست، لذا اجاره منفعت مجهول است و اجاره باطل. خب حالا میرسیم نکته ایست بسیار خوب. حالا اگه عمل باشه در ارضایش درسته، در رضا چکار میکنید؟ در رضا عمل مرضع نیست، دیروز گفتیم. حالا میرسیم اینا رو یکی یکی حساب میکنیم. دقت کنید بله دیگه، مقدار لبن
در طول مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه،
بالاخره منفعتی که میخواد چه مقدار سبیان مختلفه. حالا در پاسخ از اشکال میرسیم ببینیم چی جور پاسخ دادن. حداقل اینه که بچه ها در مقدار اکل مختلفه. این مرضعه رو اجاره دادن برای ارضاع بچه. خب این بچه چقدر شیر میخونه؟ از کدوم نوع بچه هاست؟ از نوع بچه هاییست که معدش خیلی کوچیکه، خیلی کم شیر استفاده میکنه، بعضی ها دو سه برابر بچه های دیگه شیر استفاده میکنن. خب حالا بالاخره چی جور رفع جهالت بشه اوناشو بررسی میکنیم. فعلا اصل اشکال دقت کنید، دو اشکال اول و دوم اختصاص به این مورد نداره. و نکته مهم این است که چندین مورد دیگه وجود داره که یا اشکال اول به تنهایی یا اشکال دوم یا هر دو اشکال وجود داره و لذا موارد مختلفی از اجارات به خاطر این دو اشکال دچار چالش شده است که حضرت امام در تحریر در فرع سوم همین مسئله به برخی از اون موارد اشاره می کنن و نظر ایشون اینه، می فرماین اون موارد هم مثل بحث اجاره مرضعه اجارش درسته، ما همه این موارد رو یک جا در ضمن فرع اول بررسی می کنیم که دیگه این فرع بسیار ثمره عملی پیدا میکنه با این مواردی که ذکر میکنه. این موارد رو بررسی میکنیم تا ببینیم این دو اشکال چگونه از این موارد مندفع بشه. ما 5-6 مورد رو اشاره میکنیم که ببینید اشکال در این موارد هم هست. مورد اول اجارت المرعا للرعی، چراگاه های مختلفی رو مالک خصوصی یا مالک عمومی مثل مراتع به گلداران اجاره میدهند برای استفاده از مرتع. حکومت میاد چندین هکتار رو زمین رو اجاره میده یک ساله برای اینکه گلداران از مرتع و این چراگاه استفاده کنند. اینجا دقت کنید با این اجاره آنچه که اجاره کننده مالک شده است گیاهانی است که بر روی زمین رویده است، اینا رو مالک میشه و گوسفندان این گیاهان رو با چرا تلف میکنن. گیاهان وارد معده گوسفندان میشه، تلف میشه. خب در اینجا هر دو اشکال تولید میشه. یک، اجاره تملیک المنافع است، اینجا تملیک العین شده، این گیاهان روی زمین عین است، اینا تملیک شده به گلدار. اشکال دوم در اجاره عین باید باقی باشه و اینجا عین تلف میشه، این گیاهان موجود از بین میره، تلف میشه با حقیقت اجاره منافات. این مورد اول.
مورد دوم که بسیار فراوان است، اجاره اشجار و درختان و باغات برای استفاده از میوه های درخت ها. یک باغ گیلاس رو، یک باغ انگور رو یک ساله اجاره میکنه. خب اینجا چی میشه؟ در حقیقت اون چه که به اجاره کننده تملیک شده است میوه هاست، میوه عین است. پس اینجا اجاره شده تملیک العین، با اینکه اجاره باید تملیک المنفعه باشه، با ماهیت اجاره منافات داره. البته اشکال دوم اینجا وارد نیست، چون میوه تلف نمیشه، تقدیم اجاره کننده میشه در حقیقت. حالا او بعد میخوره تلف میشه چیز دیگه است، ولی بالاخره اجاره تملیک المنفعه است، اینجا تملیک العین شده. اجاره جنگل‌ها، دولت جنگل‌ها رو اجاره میده به افراد برای اینکه درخت‌های خشک یا شاخه‌های زائد رو با یک شرایطی قطع کنن استفاده کنن. اینجا اجاره تملیک العین شده است، با حال اینکه اجاره تملیک المنفعه است، اینجا تملیک عین شده. درخت های خشک زده میشه استفاده میشه، شاخه ها عرص میشه، مازاد استفاده میشه، تملیک المنفعه است. آقای اجاره کننده مالک درخت های خشک شده، مالک شاخه های زائد شده است. این چه جور با حقیقت اجاره عرض کنم که وفق داده بشه. مورد سوم، اجاره چاه ها و قنوات برای آبیاری مزارع. چاه عمیق رو یک سال اجاره میکنه برای که زمیناشو آب بده. اینجا در حقیقت با اجاره کننده مالک ماء شده است، آب قنات رو مالک شده، آب چاه رو در این یک سال یا در این یک روز یا به تعبیر کشاورزی در یک مدار مالک شده است. بالاخره اجاره شده تملیک العین، این شده بیع بالاخره. ازا بعضی برای مشکله رو حل کنن، بعدا میرسیم تو حرفای محقق اصفهانیم از بعضی نقل میکنن که بیع موقت درست کردن. گفتن ما بیع موقت داریم، بیع یک ساله.
شیری هم میشه چون که اون مدی باشه وقتا به شیری که بسنم ده روز دیگه تولید میشه.
خب اون دیگه اشکال دیگری است که به اجاره وارده، اینجا متعرض نه به اجاره هم وارده، همینجا یه اشکال دیگه هم به اجاره، همین حرفیست که شما میگید متعرض شدن، هم علمایشی هم اهل سنت اشکال چهارم بگیرید او رو، ولی چون جوابش داده شده ما دیگه واردش نشدیم. آنن فآنن، منفعتی نیست، الان لبنی نیست، مرضعه رو یک ساله اجاره میدن برای ارضاع ولد، الان شیر سه ماه بعدش وجود نداره، اون که وجود نداره چطور تملیک میشه؟ این جوابشو گفتیم قبلا، حالا دقت بکنید. از اینم یه اشکال آمده تو کلمات جواهر، جاهای دیگه هم هستش. مورد چهارم، اجارت الحمام من الحمامی. آقا میره حمام، یک ساعت قسمتی از حمام رو اجاره میکنه. خب اینجا هر دو اشکال وارده، اون آبی که استفاده میکنه بهش تملیک شده با این اجاره، شده اجاره تملیک العین، و بعد موجب تلف این عینم میشه. صابون میزنه بدنش و آب میریزه، آب تبدیل به فاضلاب میشه، میره تو چای فاضلاب، از بین میره بالاخره. این تلف عین شده، اجاره نباید تلف عین درش باشه، اینم اشکال شد. اینم یکی از موارد. مورد آخر که حالا در مثالای ما مورد آخره، ولی موارد دیگه هم برش پیدا میکنید که بسیار مهم است، اجاره معادن مختلف است به افراد. حالا معدن خصوصی باشه، مالک خصوصی داشته باشه، یا مالک عمومی داشته باشه، مالک جهت باشه که دولت باشه. الان معادن زیادی رو دولت یا ملاک خصوصی به افراد اجاره میدن. معادن سنگ از این نمونه ها هست. حالا معادنی که دولت سلطه برش داره، نمیذاره کسی نزدیکش بشه، مثل معدن طلای موته یا معادن اورانیوم یا معادن نفت، اونا که حالا هیچی دیگه، اونا که اصلا مورد نداره. ولی خیلی از معادن هم داریم که دولت اجاره میده، مالک جهت به افراد اجاره میده. بسیاری از سنگهایی که در اطراف نمیدونم کاشان و اصفهان و خراسان و اینجا هست، دولت این کوها رو اجاره میده به افراد، یک ساله معدن رو اجاره میده. اینجا حساب کنید این اجاره چگونه است. اینجا اشکال تملیک عین کاملا موجوده. اجاره تملیک منافع است، اما در حقیقت یه آقا مالک عین شده. ماشین سنگ رو مالک آقای اجاره کننده، سنگا رو استخراج میکنه میفروشه. اجاره تملیک المنفع است، اینجا شده تملیک العین. این چجور اجاره است؟ لذا دقت کنید در این گونه موارد که اجاره مرضعه هم یکی از این موارد است، این دو اشکال اول و دوم سبب شده است که فقها شیعتن و سنتن با این موارد دوچار چالش بشن. آیا این موارد سته کلن از باب اجاره خارج است؟ چون با حقیقت اجاره منافات داره. بگیم اجاره اینا کلن باطله، نقل و انتقال یه شکل دیگه باید باشه، یا نه تمام این موارد اجاره شون علل قاعده و صحیح است؟ چنانچه بعضی از جمله حضرت امام در تحریر قائله، یا تفصیل قائل بشیم برخی از این موارد رو بگیم اجارش صحیح است، بعضی دیگر باطل است؟ چنانچه جمعی از محققین میگن و بالاخره در جواب از این دو اشکال در این موارد مبتلا به چه کنیم؟ خب ابتدا کلمات فقها ها رو مراجعه کنید در بیان این دو اشکال و بعد کیفیت پاسخگویی رو بررسی کنید. مثلا ببینید مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه جا عبارتشون اینه: لأن الإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعيان واللبن من الثاني. روشن اشاره به اشکال اول، اجاره مشروع شده برای نقل منافع. با اجاره که نمیشه نقل عین کرد، بلا اجاره میشه بیع. و لبن من الثانی، لبن از اعیان نه از منافع. چطور با اجاره میخواید لبن مرضعه، لبن بقره، لبن شات رو به دیگری منتقل کنید؟ این تملیک العین است، درست نیست. عبارت دیگه مرحوم آقای حکیم جلد 12 مستمسک صفحه 133: الاجاره فی حقها المعاوضه علی المنفعه. و تکون الاجره فی مقابل المنفعه. این ابتدا قاعده کلی رو تثبیت میکنن. خونده ایم اجاره در حقش معاوضه بر منفعته، اجاره نقل المنفعه است در مقابل بیع که نقل العین است. پس اجرت در باب اجاره همیشه باید در مقابل منفعت باشه. بعد اشاره میکنه و لبن و الماء و الثمر فی الموارد المذکوره اعیان لا منافع. لبن در مرضعه، آب در اجاره چاه و قنات و حمام، ثمر در اجاره درختان در این موارد مذکوره اعیان است نه منافع. فلا تکون المعاوضه علیها من قبیل الاجاره، معاوضه بر اینها از قبیل اجاره نیست. این کلام مرحوم مای حکیم و کلام حضرت امام رو در تحریر ببینید، میگن اجاره مرضعه للرضا و ارضا درسته، بعدن هم در فرع سوم میگن و کذا اجاره البئر للماء والاشجار للاسمار درسته، هیچ مشکلی نداره. باید دید امام نگاهشون چیه، میفرمان هیچ مشکلی نداره. مرحوم آقای حکیم نگاهش چیه، میگه لبن و ماء و ثمر در این موارد عینه تملیک، اجاره تملیک المنفعت، اجاره اینا باطله. این دو نگاه متفاوت. در کتب اهل سنت همین نگاه ها وجود داره. منهاج الطالبین جزء سوم صفحه 68 رو ببینید. والجمهور على انه لا يجوز ان تفضل اجاره اجاره الحيوان الى بيع عين من نتاجه، جایز نیست اجاره به بیع عینی از نتاجه، عرض کنم که حیوان منتهی بشه، یعنی جایز نیست اجاره جوری باشه که نتیجهش بیع باشه، که تأجیر شات لأخذ لبنه ها. نمیشه گوسفند رو اجاره کرد برای شیرش، یک ماه گاو رو اجاره کنه، این گاو رو اجاره میکنم، بعد عرض کنم غذاشو میدم، پذیرایی میکنم، شیرش در این یک ماه، در این یک هفته، در این یک روز به فلان قدر از من باش. اجاره بقر، اجاره شات برای لبنش درست نیست. لأن الاجاره تملک المنافع و فی هذا الحال تملک اللبن و هو عینون و العقد یرد علی المنفعه للعین. عقد اجاره باید بر منفعت باشه نه بر عین. اینجا عقد اجاره بر، عرض کنم به حضور شما، که منفعت شده است. مثلا لأن المقصود الاصلی فی عقد الاجاره هو المنفعه للعیان. فتاوى الهندیه جزء 4 صفحه 441 ولل مرعال الکلعه، اجاره مرتع برای گیاهانش درست نیست. و ذالک لان الانتفاع بالکلع لا یکون الا باستهلاک عینه، اشاره به اشکال دوم. در اجاره باید عین باقی باشه. اگه مرتع و اجاره میدید برای اون کلع و اون، عرض کنم که حشیش و گیاهی که بر روی زمین است، در حقیقت موجب استهلاک عین شده اید. در اجاره نباید عین مستهلک بشه. اینجا عین مستهلک شده، اجاره مرعا برای کلع درست نیست. اگه این کتب در دسترس نمود، فقه علی المذاهب الاربعه جزء سوم صفحه 125 تا 130 رو مراجعه کنید، توضیح میده لان الاجاره انما ترد على استهلاك المنفعه لا على استهلاك العين و الاجاره هنا على استهلاك اللبن كما استاجر بقره ليشرب لبنها. بعد میگه خب پس اجاره مرضعه برای ارضا چه جوری؟ میگه و انما تسني المراضع لحاجه الناس الى هذا ولی مصلحت صغیر. اون مسیس الحاجهی که دیروز گفتیم، قصر و عرجی که تو کلمات علامه بود، به شهیدم نسبت داده شده بود، مال اهل سنته. اینا میگن یه استثناء داره از این 7-8 مورد، اجاره هیچ کدوم جایز نیست چون اجاره نیست، میشه بیع. یه مورد استثناء داره، اجاره المرضعه للارضاء، اونم لمسیس الحاجه چون نیاز شدیده، لمصلحت صغیر چون مصلحت صغیر اقتضا میکنه. در کلمات بعضی از اهل سنت استدلال اینجوری آمده: اجاره المرضع للارزاق قیاسا باطله، یعنی علل قاعده باطله، اما استحسانا درسته. اگه تمسک به قیاس باشه باطله، ولی به استحسان تمسک میکنیم. استحسان مصلحت صغیره، اسرا حرج، مسیس الحاجه، مسیس الحاجه، لذا به این اعتبارات فقط اجاره المرضع للارزاق درسته. خب تا اینجا خوب مسئله شکل گرفت، نکات اختلاف روشن شد، معلوم شد اجاره المرضع للارضاء که دیروز اشاره کردیم یه بحث حاشیه‌ای نیست، بحثی است که حداقل 7-8 مورد مهم در ضمن این بحث وجود داره، بسیار مبتلا به است. جواهر رو مراجعه کنید، مستمسک رو مراجعه کنید، جامع المقاصد رو مراجعه کنید، ببینید آنان که جواب از این دو اشکال دادن چگونه جواب دادن. اجاره محقق اصفهانی رو مراجعه کنید، از فردا وارد بشیم ببینیم جواب از این دو اشکال میشه داد به جوری که همه این موارد داخل در تحت اجاره باشه، یا نه باید تفصیل داد، یا بحث دیگری که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.